وقتی داشتم میرفتم توی مغازه، یه آقای در رو برام نگه داشت. متوجه شدم این اولین بار بود که کسی در رو قبل از من باز کرده بود، ولی جلوتر از من نرفته بود و در رو تو صورتم ول نکرده بود. عجیبتر از همه، وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم، اتوبوس که تازه راه افتاده بود، وسط خیابون یه دفعه وایساد. یه آقایم دستشو دراز کرد به من کمک کرد سوار شم. به من گفت خواهر. خیلی حس خوبی بود. وقتی اتوبوس داشت بین ماشینا میپیچید و ماشینا بوق می‌زدن، رفتم توی فکر. تا کی می‌خواستم رو سری سرم باشه؟ بقیه روز؟ برای همیشه؟
سلام، من عطا صادقی هستم و شما به قسمت هفتم پادکست یک پنجره گوش میکنید. این قسمت روزهای آخر مرداد ماه سال 1399 ثبت میشه. همونطور که میدونین، ما توی هر قسمت یک پنجره یه جستار که معمولا تجربه شخصی یه نویسنده یا خبرنگاره رو تبدیل میکنیم به یه اثر نمایشی و یه بازیگر یا صدا پیشه هم اونو براتون اجرا میکنه. روایتی که توی این قسمت پادکست ما پخش میشه اسمش هست من روسری و ترکی مدرن، نوشته ی الیف باتومان. خانم باتومان یه نویسنده ترک‌تباره که توی آمریکا به دنیا اومده و بزرگ شده، اما از سال 2013 برگشته ترکیه و توی استانبول زندگی میکنه. اون فارغ التحصیل هاروارده و دکترای ادبیات تطبیقیش هم از استنفورد گرفته که بیشتر پژوهش‌هاش هم درباره ادبیات روسیه بوده. تو همین زمینه هم یه کتاب طنز جالبی داره به اسم تسخیر شده با عنوان فرعی ماجراهای رمان‌های روسی و آدم‌هایی که اونا رو میخونن، که سال 2010 جزو نامزدهای نهایی حلقه منتقدین آمریکا میشه. اما مهمتر از این کتاب رمانیه که این خانم سال 2017 نوشته به اسم ابله، که همون سالم این رمان جزو فینالیستای جایزه پولیتزر میشه. خودش درباره این کتاب میگه که بیشترش رو سال 2000 و 2001 نوشته و بعد برای مدت‌ها ولش کرده. و پیشنهاد میکنه اگه شما هم چیزی رو تو جوونیتون نوشتید و خوشتون نیومد، اونو دور نندازید، چون بعدا ممکن ازش خوشتون بیاد. همچنین ایشون به خاطر نوشته‌هاش جایزه بنیاد رونا جعفر رو تو سال 2007 و جایزه ویتینگ رو توی سال 2010 برده. اما جستاری رو که توی این قسمت میشنوید برای اولین بار ژانویه 2016 توی نیویورکر چاپ شده. الیف باتومان از سال 2010 جزو نویسندگان اصلی نیویورکره و اگه به صفحش توی سایت این مجله سر بزنید میبینید که بیشتر از 50 تا مطلب اونجا ازش چاپ شده. من این نوشته رو همون موقع خوندم و ازش خوشم اومد و حتی همینجوری هم یکی دو صفحش رو ترجمه کردم. موقعی هم که تصمیم گرفتم این پادکست رو بسازم، توی ذهنم بود که حتما توی قسمت این روایت رو کار کنم. تا اینکه دو سه هفته پیش اگه یادتون باشه، یه دختر تو ترکیه به دست دوست پسرش کشته شد و زنها در اعتراض به زنکشی و خشونت خانگی شروع کردن به منتشر کردن عکسای سیاه‌سفید از خودشون توی اینستاگرام. و این جریان خیلی بازتاب گسترده پیدا کرد. همونجا بود که ما هم تصمیم گرفتیم برای قسمت بعدی این اپیزودو کار کنیم که روایتش چندان هم به این موضوع بی ربط نیست. اگه میخواید از ماجرای اون قتل بیشتر بدونید و دقیق‌تر بفهمید چه اتفاقی رخ داد و هدف این چالش چی بود، میتونید به گفتگویی که با فاطمه مسعودیان تو انتهای همین اپیزود داشتم گوش کنید. فاطمه که همون موقع توی یه پست اینستاگرامی خوب که خیلی هم دیده شده اتفاقا به موضوع پرداخت، برامون ماجرا رو به صورت کامل توضیح داده. اما موضوع این قسمت از یه نظر دیگه هم برای من خیلی جالب بود و این برمیگرده به تصوری که از ترکیه و شهرهاش داشتم. من تا 2 سال پیش فقط به یه تعداد خاصی از شهرهای ترکیه سفر کرده بودم. شهرهایی مثل استانبول و آنکارا و ازمیر و شهرهای ساحلی مثل آنتالیا و بودروم و کوش آداسی و مارماریس و اینجور شهرها. و تصوری که از ترکیه و مردمش داشتم از حضورم توی این شهرها شکل گرفته بود. اما تو 2 تا سفر زمینی که با ماشین خودمون تو ترکیه داشتیم و شهرهای زیادی هم دیدیم، چون نزدیک 5000 کیلومتر فکر کنم توی ترکیه رانندگی کردیم، راستشو بخواید شگفت زده شدم. چیزی که شما تو شهرهای کوچکتر و شرقیتر ترکیه میبینید به کل متفاوته، به خصوص از نظر پوشش خانوما. تعداد خانومای با حجاب بسیار زیادتره و حتی برای مثال تو شهری مثل قونیه شما خیلی کم میبینه که زنی حجاب نداشته باشه. در واقع توی این 2 تا سفر من با ترکیه دیگه ای مواجه شدم و بیشتر درک کردم که چرا اردوغان و حزب عدالت توسعه توی انتخابات رأی میاره. اما موقعی که داشتیم این قسمت پادکست رو میساختیم فکر کردم خوبه درباره این جستار و روایاتی که توش گفته میشه با یکی از اهالی ترکیه هم حرف بزنم. به همین خاطر گفتگویی کردم با خانم دریا بزاگلو، روزنامه‌نگار و از اعضای انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران ترکیه، و نظرش رو در مورد این متن و وضعیت ترکیه جویا شدم که بعد از پخش روایت الیف باتومان میتونید این گفتگو رو هم بشنوید. البته لازم این توضیح رو بدم که این حرفا فقط حرفای یکی از شهروندهای ترکیه است و ممکنه بعضی از ساکنین ترکیه نظر دیگه ای داشته باشن. این جستار رو زهرا رستگار از دوستان خوبم به طور اختصاصی برای پادکست ما ترجمه کرده که ازش خیلی ممنونیم. البته زهرا توی دوبله مصاحبه خانم بزاگلو هم به ما کمک کرد و صدایی که توی اون مصاحبه میشنوید صدای زهراست. همچنین جا داره همینجا از خانم نرگس سربازی هم خیلی تشکر کنم که زحمت هماهنگی‌های مصاحبه و ترجمهش به عهده ایشون بوده. و بالاخره این که این اپیزود رو میثاق مرادی اجرا کرده. میثاق خواننده متولد شیراز و ساکن لندنه که فوق لیسانس پرفورمنس موسیقی رو از دانشگاه لندن گرفته. میثاق خوندن رو با ردیف آوازی تو ایران شروع کرده و بعد با تجربه سایر ژانرها بعد از مهاجرتش ادامه داده. چند وقت پیش هم یه قطعه مشترکی به اسم که همچنین با محسن نامجو بیرون دادن که اگه نشنیدین پیشنهاد میکنم حتما بشنوید. لینک اجرای این قطعه رو توی کانال تلگرام پادکست ما میتونید پیدا کنید. به خاطر اینکه من توی تهران هستم و میثاق توی لندن، همه تمرین این کار آنلاین برگزار شد. میثاق یکی از با استعدادترین و البته وسواسی ترین آدمایی بوده که من تا حالا باهاش کار کردم که بدتر از من خیلی نسبت به کیفیت کار حساس بود. ما این اپیزود پادکستمون و اجرای میثاق رو دوست داریم و امیدوارم شما هم خوشتون بیاد. پادکست یک پنجره رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن‌های پخش پادکست و همچنین از طریق سایت و اپ نوار هم بشنوید. نوار بزرگترین تولید کننده آثار صوتیه و اگه یه سر برید تو سایتشون میتونید کتابای صوتی زیادی رو اونجا پیدا کنید. یک پنجره رو من عطا صادقی با همکاری فرشید نجاریان تولید میکنم. ازتون دعوت میکنم اپیزود هفتم این پادکست رو با عنوان من روسری و ترکیه مدرن بشنوید.
سال 1924 یعنی تقریبا یک سال بعد روی کار اومدن جمهوری ترکیه روی ویرونه های امپراتوری عثمانی، مصطفی کمال آتاتورک که اون موقع رهبر جدید کشور بود، خلافت عثمانی رو از بین برد. این خلافت از سال 1517 یعنی تقریبا تا اون موقع بیشتر از 4 قرن روی کار بود. اون یه دولت سکولار روی کار آورد و سبک زندگی و سیستم قضایی غربی رو تو کشور جا انداخت. آتاتورک مدرسه های مذهبی رو بست و چند همسری رو غیرقانونی کرد. اون به زنا حق رأی و حق مالکیت داد. اجازه داد که بتونن قاضی بشن یا تو هر انتخاباتی که دوست دارن کاندید شن. پوشیدن روسری ممنوع شد. خط عربی رو برداشت، به جاش حروف لاتین گذاشت و کلمه های عربی و فارسی رو تا جایی که میشد از زبان ترکی حذف کرد. اون زمان پدر بزرگ مادر بزرگای من یا خیلی کوچیک بودن یا هنوز به دنیا نیامده بودن. فقط پدر مادرم انقدی سن داشته که یادش بیاد کلاه منگوله دارشو تو تولد آخرین سلطان عثمانی انداخته هوا. پدر مادر خود من توی کشور سکولار به دنیا اومدن. اونا تو بهترین دانشگاه پزشکی ترکیه با هم آشنا شدن. تو دهه 70 مهاجرت کردن امریکا و استاد دانشگاه و محقق شدن. هر دوتاشون شدیداً طرفدار آتاتورک بودن و هستن. من تو بچگی همیشه میشنیدم که اگه آتاتورک نبود، مادر بزرگ من یه زن چادر چاقچوری میشد که مجبور بود برای گذروندن زندگی دستشو جلوی مرد دراز کنه. ولی حالا اون توی دانشگاه خارجی درس خونده بود، تزشو در مورد بالزاک نوشته بود، بعدم معلم شده بود. من از آتاتورک ممنون بودم که والدین من سنتی خرافاتی نشدن و تحصیل کرده بودن. اونا آدم حسابیای واقعی بودن که تو 3 سالگی به من خوندن نوشتن یاد دادن و هیچ وقت به توانایی من واسه نویسنده شدن شک نکردن. پدرم توی آدانا بزرگ شده. آدانای شهری نزدیک مرز سوریه. خانواده پدرم از اقلیت شیعه ترک بودن و یکی از خاطرهای بچگی بابا اگه درست یادم باشه این بود که باباش، یعنی بابا بزرگ من، قرآن با صوت میخونده. بابا 12 سالش که بوده پاش به یک کتاب فروشی تو آدانا باز میشه و اونجا آنری برگسون و آگوست کونت رو کشف میکنه و همون موقع به مذهب شک میکنه. از اون وقت تا حالا هم با دین خدافظی کرده. مامانم ولی تو آنکارا بزرگ شده. آنکارا پایتخت آتاتورک. پدرش مهندس عمران بوده، تو ساخت آناتولی مدرن کمک کرده، توی سیاست یه سکولار تمام عیار بوده ولی تو زندگی شخصی یه مسلمان معتقد. البته به حجاب اعتقادی نداشته ها، هیچکی هم تو خانوادهشون روسری سر نمی کرده. مامان دبیرستان که بوده یه جایی میخونه که خدا چشم گوش کسایی که به دین شک میکنن و میبنده و خیلی افسرده میشه، جوری که از تخت خواب بیرون نمیاد. مادرش بعد از 2 روز میاد سراغش و بهش میگه پاشو خودتو جمع کن. خدا از اون چیزی که تو فکر میکنی بخشنده تره و هر کی آدم خوبی باشه آخر سر میره بهشت. حالا اعتقاداتش هر چی که میخواد باشه. بابام یه آتئیست تمام عیار بود. یعنی ابداً معتقد نبود جهان هستی رو یه نیروی برتر یا یه خالق به وجود آورده. مامان ولی با اینکه شک داشت به اینکه خدایی وجود داره یا نه، وقتی میدید مردم به جای اینکه خودشون تلاش کنن و زحمت بکشن همه کاراشون رو به خدا واگذار میکنن، حتی از بابام هم عصبانی تر میشد. مثلا وقتی میدید روی اتوبوسی نوشته خدا از ما محافظت میکند، قشنگ هرس میخورد. مامان بابام همیشه به من میگفتن برای اینکه آدم خوبی باشم دلیلی نداره مذهبی بشم، یعنی اصلا لازم نیست به بهشت و جهنم فکر کنم وقتی کار خوب انجام میدم. تو جایی هم که من بزرگ شدم، یعنی تو نیوجرسی دهه 80 و اوایل 90، کسی تو رو تشویق نمیکرد که مذهبی بشی. به همین خاطر مذهب به نظرم یه مسئله غیر ضروری و غیر علمی بود. توی کلمه چیز کول و باحالی نبود. بعد مسئله هویت سیاسی برام مهم شد و این درست زمانی بود که تو ترکیه هم حزب عدالت و توسعه که لابد میدونید یه حزب راستگرا با ریشه اسلامی سر کار اومد. رهبر حزب یعنی رجب طیب اردوغان از سال 2003 تا الان سر کار بود. بعد از اینکه حزبش اون سال توی انتخابات یه پیروزی قطعی و شگفت انگیز به دست آورد و بعد از اون پیروزی یه دفعه وضعیت تغییر کرد. حالا سکولارها نجات پرست، مستبد، اشرافی و بنده غرب نشون داده می شدن. رسانه ها شروع کردن به اونا گروه سکولار گفتن. تو سال 2009 همین رسانه ها گزارش دادن که انگیزه تجمع چند صد هزار نفری در اعتراض به حزب عدالت و توسعه ترس از سبک زندگی هموطنهای مذهبی بوده. تظاهر کننده ها می گفتن ترکای مذهبی بی سواد و فقیرن و تو بیمارستان ها جانماز پهن می کنن و مزاحمن. البته تصور این که این رسانه ها با همین لحن مهربون در مورد گروه های مشابه توی آمریکا که با مسیحی ها مخالفن گزارش تهیه کنن خب خیلی سخته. اما بعد یه مدت بالاخره تصویر غرب از اردوغان فرو ریخت، مخصوصا بعد از تجمع گزی تو سال 2013. با اینکه خیلی ها اون موقع به اردوغان به خاطر فساد دولتی و رفتار مستبدانش نسبت به روزنامه نگارا و احزاب مخالف انتقاد داشتن، ولی من قشنگ یادمه یه چند سالی طول کشید تا دوستای لیبرال آمریکایی من نظرشون نسبت بهش برگرده. اتفاقا این دوستای من در مورد ترکیه خیلی هم اطلاعات زیادی دارن و اما گمونم فکر میکردن سرکوب و انکار مذهب برای مدت طولانی توی این کشور باعث شده تا بالاخره صدای مردم در بیاد و حالا اردوغان نماینده این صداست. جنی وایت که یه مردم شناس و پژوهشگر دوران مدرن ترکیه است، یه کتاب معروف داره به اسم ملیگرایی اسلامی و ترکای جدید که توی اون میگه فرهنگ طرفدارای آتاتورک یه فرهنگ نظامیه پر از دشمنی و شک و استبداد و خیلی هم سفت اعتقاد داره که اینا ریشه توی فرهنگ قومی قبیله‌ای ترکا داره. درست نقطه مقابل ملیگرایی اسلامی مدل اردوغان که دنبال احیای امپراتوری عثمانیه و هویت اسلامی رو به هویت قومی ترجیح میده. من می دیدم که کوچکترین نقدی به آتاتورک مثل چاقو توی قلب پدر و مادرم فرو میره، ولی هنوز خودم مطمئن نبودم کاری که آتاتورک کرده درست بوده یا نه. برخلاف اونا من تو امریکا درس خونده بودم. برای من مثل بیشتر آمریکایی‌ها عجیب بود که توی همه ساختمان‌های دولتی توی ترکیه یه عکس از آتاتورک به دیوار باشه. من میدونستم برای برپا شدن جمهوری ترکیه میلیون‌ها نفر مجبور شده بودن زبون، لباس و سبک زندگیشون رو یه دفعه عوض کنن. چرا؟ چون آتاتورک اینجوری خواسته بوده. من میدونستم کسایی که تهدیدی برای ترکیه جدید به حساب می اومدن مثل رهبرای مذهبی، مثل مارکسیستا، مثل یونانیا و ارمنیا، یا تبعید شده بودن یا زندانی و شکنجه شده بودن یا اینکه اصلا کشته بودنشون. من میدونستم حتی تا همین 10-15 سال پیشم هنوز نظارت درستی روی ارتش نبود. خیلی تبعیض در حق زنایی که حجاب داشتن اعمال میشد. بعضن از یه سری مشاغل حذفشون میکردن یا اصلا از تحصیل توی دانشگاه محروم میشدن. بعدترا وقتی به خانواده خودم فکر میکردم، حس میکردم نقد جنی وایت به طرفدار آتاتورک خیلی هم بی ربط نیست. اونا هم استدلالشون شبیه صهیونیستا بود. یعنی فکر میکنی چجوری قدرتشون رو حفظ میکردن؟ با تأکید روی اینکه اگه آتاتورک نبود، کشوری به اسم ترکیه هم وجود نداشت. پدر مادرم همیشه رویای جهان وطنی داشتن. مثلا من یادمه بچه که بودم، مامانم هر شب دعا میکرد که سازمان ملل یه کاری کنه که همه مرزا برداشته بشه و دنیا بشه یه کشور واحد و دیگه هیچ جنگی وجود نداشته باشه. حتی یادمه وقتی بچه بودم به من هشدار داده بودن که یه آدمایی تو دنیا هستن که با ترکا دشمنی و کینه قدیمی دارن و ممکنه برامون دردسر درست کنن. اولا به نظر می رسید اردوغان می خواد تلاش کنه با این تفکر مقابله کنه. به خاطر همینم بود که سعی می کرد روابط سیاسی و تجاریشو با همسایه های ترکیه بیشتر کنه. اون برخلاف گذشته بحث در مورد مسائل کردا و کشتار ارامنه را آزاد کرد. حتی زیر نظر حزب عدالت و توسعه یک کانال تلویزیونی به زبان کردی را انداخت. اما بعد از چند وقت بی خیال همه این تغییرات شد. سال 2010 من رفتم استانبول تا توی دانشگاه تدریس کنم. همزمان برای مجله‌ام گزارش می‌نوشتم. یکم که گذشت متوجه شدم جامعه ترکیه هم مثل جامعه آمریکا دو قطبی شده و ارتباط بین دوتا گروه هر روز سخت‌تر و سخت‌تر میشه. یه دو دستگی که قبلا نشنیده بودم. دسته اول ترکای سفید، یعنی ترکای سکولار استانبول و آنکارا با سبک زندگی غربی، در مقابل دسته دوم یعنی ترکای سیاه که همون مسلمونای معتقد طبقه متوسط و متوسط روبه پایین آناتولی‌اند. ترکای سیاه بخش ضعیف جامعه بودن که ترکای سفید نجات پرست تحقیرشون میکردن. جنی وایت مینویسه اصطلاح ترکای سیاه توسط طرفداران آتاتورک یا کمالیست ها برای تحقیر کردن طبقه ضعیف و روستایی جامعه که آنها را غیر متمدن، مرد سالار، سنتی و ذوب شده در اسلام می دانستند استفاده می شد. اردوغان با افتخار اعلام کرد که یک ترک سیاهه. اما تفکیک ترک سیاه و سفید واسه من آسون نبود. خانواده مادرم که پوست روشن داشتن و از منصبدارای آنکارا بودن و راننده و باغبون داشتن، خب واضح بود تو دسته سفیدا قرار می گرفتن، ولی بیشتر اقوام بابا توی آدانا بودن و تحصیلات کمتری داشتن. ظاهرشون هم تیره تر بود. پدر بزرگم یه مغازه داشت که به چوپونا رنگ پشم میفروخت. یه دوره کوتاهی پدرم شبیه مردای سنتی ترکیه سیبیل گذاشته بود، ولی خب همزمانم یه مقاله در ستایش آتاتورک تو کتاب سال دبیرستانشون نوشته بود. خواهراش هم زنای مستقلی بودن. هیچ کدوم از زنای خانواده‌ام روسری سر نمی‌کردن. هیچ وقتم ازشون نشنیدم کوچکترین حس نوستالژی به دوران عثمانی داشته باشن. من از هر دو خانواده میشنیدم که نگران بودن اگر اصلاحات آتاتورک به عقب برگرده ممکنه سرنوشت ترکیه مثل ایران بشه. پس خانواده پدرم جزو کدوم دسته بودن؟ ترکای سفید؟ استانبول خیلی مراقب بودم با کی دارم حرف میزنم. حواسم بود خیلی غرب زده یا اسلام هراس به نظر نیام. یه شب وقتی تو آپارتمانم با یکی از دوستام صحبت میکردیم، حرفامون با صدای ازونی که از بلنگو پخش میشد قطع شد. توی آپارتمان من مثل بیشتر جاهای شهر صدای ازون از مسجدهای مختلف شنیده میشد، طوری که انگار با هم مسابقه داشتن. 5 بار در شبانه روز. گاهی وقتی تو شهر پیاده روی میکردم دوست داشتم صدای ازونو بشنوم. بعضی از مؤذنا واقعا خوب میخوندن. یادمه مامان میگفت وقتی پدرش نوجوان بوده چون صدای قشنگی داشته وقتی که مؤذن مسجد مریض میشده اون به جاش میرفته. ولی وقتی توی خونه بودم و پنجره بسته بود و میخواستم متمرکز کار کنم، شنیدن صدای مردونه ای که از بلندگوها پخش میشد و منو به اسلام فرا میخوند حس خیلی جالبی بهم نمیداد. یه بار به دوستم گفتم میدونم بیشور به نظر میام ولی واقعا این قضیه گاهی وقتا رو اعصابمه. دوستم با یه لحن بامزه گفت وای نه، تو اسلام هراسی؟ اون به من توصیه کرد به مؤذن مثل یه خواننده نگاه کنم، مثل مایکل جکسون. چون من ترکی رو روون حرف نمیزنم و زیاد لبخند میزنم و بیشتر وقتام تنها رفت آمد میکنم، از مردا خیلی نصیحت میشنوم، بیشتر از راننده تاکسی ها. بعضیشون سکولار بودن ولی بقیه، مخصوصا اونایی که بیشتر دعا و چیزای اسلامی تو ماشین آویزون کرده بودن، وقت میذاشتن تا برای من توضیح بدن روسری چقدر خوبه و چه کار قشنگیه که یه زن سرشو بپوشونه. اونا میگفتن این حتی یه کار فمینیستیه، چون برای همه روشن میکنه که زنی که روسری سرش کرده دنبال احترامه. سوء تفاهمی که ممکنه برای زنای بی روسری پیش بیاد قطعاً برای با روسری ها پیش نمیاد. من معمولاً بهشون جواب نمیدادم، مخصوصاً وقتی راننده خیلی هیجان زده میشد، چون این راننده عادت دارن وقتی بحث میکنن دیگه به جاده نگاه نمیکنن، خیلیشون هم اصولاً کمربند ایمنی ندارن. ولی یه بار یادمه وقتی یه راننده دوستانه و با احترام نظرمو پرسید، یه چیزی تو این مایه ها بهش گفتم که باید به همه زنا احترام گذاشته بشه و این احترام نباید به پوشوندن موهاشون بستگی داشته باشه. راننده جواب داد که کاملا حق با منه و البته که همه زنا محترمن، ولی روسری برای زنا بهترین راهه، چون لزوم این احترام رو به مردا یادآوری میکنه. بالاخره مردا از زنا بدترن. گای کنترلشون از دست میدن و ممکنه اتفاقای بدی بیفته. حتی اینجا صداش یکم آورد پایین و گفت دوست نداره همچین حرفی رو جلوی من بزنه، ولی حتی تجاوز. با ترکی دست با شکسته خودم بهش جواب دادم این حرفتون به نظر من یه جور تهدیده ها. شما داری میگی یا سرتو بپوشون یا ممکنه بهت تجاوز شه. راننده خیلی با آب و تاب توضیح داد که اصلا منظورش این نبوده که منو تهدید کنه و من اشتباه فهمیدم. گفت که از چهره خندون من فهمیده آدم خوب و قابل اعتمادی هستم، ولی دنیا جای کاملی نیست و بعضی از مردا بیشتر شبیه حیوانن تا انسان و این روسری سر کردن باعث میشه حواسشون رو جمع کنن. اگه فقط ما 2 نفر بودیم و یه جای دیگه‌ای به جز ترکیه بودیم، من از حرفای راننده ناراحت نمی‌شدم. ماشین خودش بود، کشور خودشم بود. حالا داشت منو میرسوند به مقصد. من میدونستم ترکیه دست با شکستم که واسه من یه جور ناتوانیه، تو نظر راننده نشونه یه جور امتیازه، نشون دهنده این که انقدر پول دارم که میتونم سفر کنم و خارج از کشور زندگی کنم. گاهی دومی سوال راننده بعد از سوال ثابت از کجا میای این بود که بلیط هواپیما چند بود. ولی این تاکسی تو خلاء نبود، بلکه تو کشوری بود که رهبرش که از قضا همسرش روسری سر میکنه مدام زنا رو تشویق میکرد که حداقل 3 تا بچه رو به دنیا بیارن، 4 تا و 5 تا بیارن که چه بهتر. اردوغان مخالف سخت جنین و جلوگیری از بارداری و سزارین بود. اون میگفت اسلام جایگاه مشخصی برای زنا قائله که نمیشه برای فمینیستا توضیحش داد، چون اونا جایگاه مادری رو قبول ندارن. اردوغان هرچی بیشتر از دورش میگذشت تو موازهش صریح‌تر میشد. تو سال 2014 که دیگه فراترم رفت گفت پیشگیری از بارداری خیانتیه که طراحی شده تا نسل ما رو منقرض کنه. با اینکه من دوست داشتم با فمینیستای مسلمانی که میخواستن حجاب داشته باشن احساس همدردی کنم، یعنی منظورم همون زناییه که حس میکردن از طرف سیستم سکولار قضاوت میشن، البته خب زنای سکولار هم همین حسو دارن و اونام حس میکنن از طرف سیستم اسلامی قضاوت میشن، با این حال هیچ وقت نتونستم اردوغانو به خاطر حرفاش در مورد زنا ببخشم. و چون این حرفا رو به اسم یه ایدئولوژی میزد، هیچ وقت نتونستم اون ایدئولوژی رو هم ببخشم. Thank you. پاییز 2011 سفر کردم جنوب آناتولی تا از یه سایت باستانی دوره نوسنگی گزارش تهیه کنم. باستانشناسا فکر می‌کردن که این اولین معبد دنیاست. اسمش گوبکلی تپه بود. نزدیک شهر اورفاس که یکی از شهرهای مقدس مسلماناست و طبق باور اونها حضرت ابراهیم اونجا به دنیا اومده. این شهره نزدیک مرز سوریه است. الان هم یکی از جاهایی که آدم‌ها از اونجا قاچاقی از مرز می‌گذرن و میرن عضو داعش میشن. به نظر میومد من تنها زن بدون همراه تو هتل بودم. وقتی به کارمند هتل گفتم 6 روز میمونم از تعجب شاخ درآورد. 6 روز تنهایی؟ وقتی ساعت استفاده از حمام بخار رو پرسیدم گفت فقط مردا میتونن ازش استفاده کنن. اول فکر کردم منظورش اینه که الان نمیتونی استفاده کنی، ولی بهم توضیح داد که نه، تو تمام ساعات شبانه روز فقط مخصوص آقایونه. تو اتاقم که رفتم دیدم تو مینی بار هیچ نوشیدنی الکلی برام نذاشتن. تمام مدتی که تو اورفا بودم هر وقتی که از کارکنای هتل و توی راهرو یا لابی میدیدم همه یه جوری با من خوشوبش میکردن، یعنی که شما هنوز اینجایی؟ پیدا کردن یه تاکسی که منو ببره سایت باستانی خیلی سخت بود. آخر سر کارمند هتل به یکی از راننده‌ای که میشناخت زنگ زد. مرد قابل اعتماد و با انصافی که تاکسی مترم نداشت و 55 دلار ناقابل برای مسیر رفت و برگشت میگرفت. تمام مسیر رفت و هم زیر لب قرولند میکرد. جالب این که وقتی موقع برگشت زنگ زدم بیاد دنبالم اصلا جوابمو نداد. در نهایت مجبور شدم هیچ هایک کنم و کنار جاده ماشین بگیرم. فکر کردم اگه ماشین داشتم اموراتم خیلی راحت تر میگذشت. به همین خاطر برای فردا عصر ساعت 6 با یوروکار قرار گذاشتم که برم ماشین اجاره کنم. دفترشون ظاهراً تو خیابون 749 اورفا بود. طوری گم شدم که تا ساعت 7 داشتم یه سری خیابون نامشخص و بالا و پایین میکردم که به نظر میومد از 771 شروع میشه بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای به 764 میرسه. انقدر این مسیر رو رفتم و اومدم و چند بار از جلوی مغازه سوپری رد شدم که توجه صاحب مغازه جلب شد. ازم پرسید دنبال چیزی میگردی؟ آدرس رو نشونش دادم. اونم نشونش داد به یه مرد دیگه. اونا نیم ساعت داشتن با هم جر و بحث میکردن که آیا اصولاً خیابون 749 وجود داره یا نه، که دفعه یه مرد سومی از مغازه بیرون اومد و وارد بحثشون شد. من چند دقیقه صبر کردم ولی مشخص بود به نتیجه نمیرسن. به هر حال تا اون موقع یوروکارم تعطیل شده بود. ازشون تشکر کردم و برگشتم مرکز شهر تا یه چیزی بخورم. بیشتر رستورانای اورفا یه تابلو داشتن که روش نوشته بود رستوران خانوادگی، یعنی یه قسمت فقط برای مردا بود، یه قسمت خانوادگی هم داشت که همون جایی بود که زنا هم اجازه داشتن بشینن. رستورانی که من انتخاب کردم قسمت خانوادگیش رو پشت بوم بود. دو سه تا خانواده با بچه‌هاشون نشسته بودن و بقیه میز خالی بود. من پشت یه میز 4 نفره یه گوشه نشستم. خانواده‌ها درخواستای زیادی داشتن و گارسون متوجه من نبود. چند دقیقه اونجا نشسته بودم که یه دفعه دوستم از استانبول تلفن کرد. وقتی شروع کردم انگلیسی صحبت کردن، دو تا زن روی میز کناری برگشتن با دهن باز زل زدن به من. من فکر کردم شاید اونا فکر میکنن صحبت با موبایل بی ادبیه، برای همینم به دوستم گفتم بعداً بهت زنگ میزنم و خب قطع کردم. ولی حتی وقتی قطع کردم هم زنا همچنان بروبر داشتن نگام میکردن. من سعی کردم لبخند بزنم و براشون آروم یه دستی هم تکون دادم، ولی اونا نه دست تکون دادن نه روشونو برگردوندن. گارسونم که هنوز سفارش منو نگرفته بود یه گوشه وایساده بود و برای خودش تلویزیون نگاه میکرد. بی خیال شدم و برگشتم هتل و تو اتاقم نون شیر مال خوردم. مکانهای توریستی و مذهبی شهر اورفا اینا بود: یه قلعه قدیمی، چند تا مسجد، یه غار که احتمال میدادن حضرت ابراهیم اونجا به دنیا آمد و یه گوزن برای 10 سال به شیر داده و دریاچه ماهی مقدس که به اعتقاد مردم اونجا همون جایی بوده که نمرود تلاش کرده حضرت ابراهیم رو زنده بسوزونه. من هر روز برای فرار از گرما میرفتم اونجا. زنا تو مکانهای مذهبی باید روسری سرشون کنن. برای همینم من یه روسری از بازار خریدم و همیشه تو کیفم همراهم بود. روسری خیلی نرم و سبک بود، با رنگای سبز بهاری و تر برگای تو هم پیچیده و خیلی چیز قشنگی بود. خیلی دوستش داشتم. یه روز وقتی رفته بودم غار ابراهیم یادم رفت روسریمو در بیارم. تو راه برگشت خیلی سریع متوجه شدم یه چیزی تغییر کرده. از بغل دوتا خانم محجبه خیلی خوشگل گذشتم که دست تو دست هم راه می‌رفتن و می‌خندیدن. وقتی بهشون نگاه کردم اونا مستقیم نگاه کردن به صورتم و لبخند زدن، انگار که مثلا هممون به دلیلی خوشحال بودیم. متوجه شدم تا موقع هیچ زنی تو عرفان مستقیم به چشام نگاه نکرده بود و لبخند نزده بود. همینجور که راه می‌رفتم حس آزادی بیشتری داشتم. انگار بار اول بود میتونستم به هر جا که دلم میخواد نگاه کنم بدون اینکه کسی خصمانه بهم زل بزنه. بنابراین گذاشتم رو سریه رو سرم بمونه و خب برگشتم شهر. این کارم البته به هیچ وجه یه بررسی علمی نبودا. اینم که دارم میگم فقط یک بار امتحانش کردم و خب شاید این برداشت ذهنی منه که راه رفتن توی شهر با روسری یه تجربه کاملا متفاوت بوده. ولی خب مردم مهربون شده بودن. وقتی بهشون نزدیک میشدم روشونو بر نمیگردوندن. کمتر تنه خوردم. مردا خودشون عقب میکشیدن و فضای بیشتری بهم میدادن. وقتی داشتم میرفتم توی مغازه یه آقای در رو برام نگه داشت و متوجه شدم این اولین بار بود که کسی در رو قبل از من باز کرده بود ولی جلوتر از من نرفته بود و در رو تو صورتم ول نکرده بود. عجیبتر از همه وقتی به ایستگاه اتوبوس رسیدم، اتوبوس که تازه راه افتاده بود وسط خیابون یه دفعه وایساد و در باز کرد. یه آقایی هم دستشو دراز کرد به من کمک کرد سوار شم. به من گفت خواهر. خیلی حس خوبی بود. حس پذیرفته شدن و امنیت داشتن، به صورت کسی نگاه کردن و لبخند زدن و در جواب لبخندیدن. هدیه شگفت انگیزی بود. وقتی اتوبوس داشت بین ماشینا میپیچید و ماشینا بوق میزدن، رفتم توی فکر. تا کی میخواستم رو سریه سرم باشه؟ بقیه روز؟ برای همیشه؟ تعجب کردم چرا زودتر به فکرم نرسیده بود رو سری رو امتحان کنم. چرا هیچ کس نگفته بود میتونم این کار بکنم؟ نه سخت بود، نه هزینه ای داشت. اگه حس بهتری به مردم اینجا میده، چرا نباید سرمو بپوشونم؟ چرا ناراحتی بی خود برای خودم اونا درست کنم؟ برای حفظ اصولم؟ اصولی که میگه زنا با مردا برابرن؟ این اصول رو برای کی رعایت میکردم؟ اگه چیزی که من میخواستم نشون بدم با اون چیزی که اونا برداشت میکردن فرق داشت چی؟ اگه اونا فکر میکردن من قبولشون ندارم و به نظرم زندگی عقب افتاده ای دارن چی؟ چجوری میخواستم باشون ارتباط برقرار کنم؟ ناخودآگاه دیدم دارم به کفش پاشنه بلند فکر میکنم. پا کردن کفش پاشنه بلند دردناکه و خب برای من معمولا گرون تموم میشه چون راه رفتن رو سخت میکنه. منم مجبور میشم بیشتر تاکسی بگیرم. با این حال خیلی وقتا برای قرارهای کاری تو نیویورک کفش پاشنه بلند میپوشیدم چون حس میکردم باعث میشه بیشتر جدی گرفته بشم. پس چرا حاضر نبودم رو سری سرم کنم اگه حس مشابهی از پذیرش اجتماعی به خودش می آورد بدون اینکه مانع راه رفتن یا وایستادنم بشه؟ با همه این حرفا وقتی فکر کردم رو سریه برای بقیه روزم روی سرم باشه یه حس درویی و شرمندگی بهم دست داد. انگار میخواستم مردمو گول بزنم تا با من مهربون باشن. اون دخترها که توی پارک بهم لبخند زدن، خب اونا فکر میکردن منم مثل اونام. مردی که تو اتوبوس بهم کمک کرد فکر کرد من مثل خواهرشم. اینجا بود که یه فکر دیگه به ذهنم رسید. یه چیز فانتزی. راستش بخوای اینقدر پیچیده است که برای خودم هم سخت میتونم توضیحش بدم. اگه روسری رو نه به خاطر تغییر قیافه بلکه با باور قلبی میپوشیدم چی؟ من 34 ساله بودم و کلی شک داشتم که باید مسیر زندگیم چجوری باشه. سالها قبل یه بار سقط جنین کرده بودم. البته با رضایت کامل این کارو نکرده بودم. بعدش هم کوچکترین شکست یا بیمهری خیلی آزارم میداد. هیچ وقت اینقدر احساس تنهایی نکرده بودم. جوری که انگار این نتیجه اعمالم بود. انگار بدون اینکه متوجه باشم این زندگی رو انتخاب کرده بودم. حالا نور ضعیفی جلوم ظاهر شده بود. یه تصویر کاملا متفاوت از اون چیزی که میخواستم باشم. خب میشد یه زندگی متفاوت داشته باشم. زندگی با قوانین واضح و وظایف مشخص که در ازاشم احترام و امنیت به دست میآوردم. توی مدل زندگی بدون شک باید بچه دار میشدی. ولی خب نگران نبودی که ارزش اجتماعی به جنسیتت گره خورده باشه. آزادی کمتری داشتی، درسته، ولی آزادی به چه دردی میخورد؟ خبرنگار بودن و این طرف اون طرف رفتن و موی دماغ مردم شدن چه جذابیتی داره؟ مردم یا مشکوک میشن و باهات بدرفتاری میکنن یا برای منافع خودشون ازت سوء استفاده میکنن. تنها سفر کردن مخصوصا به عنوان یه زن، اونم توی یه جامعه مردسالار، خب میتونه خیلی استرس‌زا باشه. همه این فکرا باعث میشد پایه‌ای‌ترین اصول زندگیمو زیر سوال ببرم. اینکه مثلا چرا من شغلی دارم که مجبورم تنها سفر کنم؟ برای نوشتن؟ نوشتن اصلا چی هست؟ Thank you. تازگی ها رمان تسلیم نوشته میشل ولبک خونده بودم و دوباره این افکار اومد سراغم. یه رمان تخیلیه از فرانسه سال 2022 که توسط مسلمانای میانه رو که به صورت دموکراتیک انتخاب شدن اداره میشه. اسلامی که نویسنده تو این کتاب آورده اسلام عجیبیه. مثلا یکی از سیاست‌های دولت برای جذب آدما به این اسلام دادن بورس‌های سخاوتمندانه تو دانشگاه هاست و ما با مسلمانای روشنفکری طرفیم که شراب فرانسوی و لبنانی می‌خورن و هر کدومشون هم چند تا زن تینیجر دارن. ولی نگرش و اصول سیاسی محمود بن عباس، رهبر سیاسی این جنبش مذکور توی کتاب، شباهت عجیبی به مرام فعلی اردوغان داره و این مسئله با صراحت و روشنی بیان میشه. خوندن این رمان باعث شد منطق حزب عدالت و توسعه رو بهتر درک کنم. تو زمینه بین‌المللی هم بن عباس سعی میکنه اروپا رو به متحد استراتژیک کشورهای مسلمان خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کنه. برنامه‌ای شبیه همین طرح نو اسلامی احد داوودوغلو نخست وزیر حزب عدالت و توسعه. تو زمینه داخلی بن عباس از کارآفرینی و کسب و کارهای خانوادگی و بازار آزاد حمایت میکنه. تو زمینه اجتماعی هم تلاش میکنه تعلیمات اسلامی رو گسترش بده و زنها رو به خونه دار بودن و بچه دار شدن تشویق کنه، در حالی که همچنان از ارزش‌های دموکراسی هم دفاع میکنه. من قبلا نمیفهمیدم چطور این دوتا چیز کنار هم قرار میگیرن. یعنی چه جوریه که کسی که مخالف فمینیسم و اشکالی نمیبینه که تحصیلات نیمی از جامعه از نیمه دیگه کمتر باشه میتونه طرفدار دموکراسی باشه؟ یه نظام دموکراتیک چطور ممکنه سکولار نباشه؟ این نظام چطور با باورهای ابراهیمی یا هر چی که از اون غار در اومده سازگاره؟ همیشه فکر میکردم اردوغان یه چیزی رو پنهون میکنه، یا درباره این که دموکراسی براش مهمه تظاهر میکنه، یا درباره اهمیت ارزش‌های اسلامی تظاهر میکنه، یا اونطور که اقوام من میگن تو هر دو مورد تظاهر میکنه و تنها چیزی که براش مهمه ساختن مرکز خریدای بیشتره با پولی که از اختلافات منطقه‌ای تو خلیج فارس و خاورمیانه به دست میاره. با خوندن تسلیم فهمیدم در واقع یه رابطه منطقی تو نگرش اسلام میانه رو و طرفدار بازار آزاد وجود داره. دموکراسی دقیقاً مثل کاپیتالیسم بازی اعداد و ارزش‌های خانوادگی در واقع بهونه برای افزایش جمعیت. شخصیت داستان ولبک توی جای رمان میگه زوج‌هایی که پیرو ادیان ابراهیمی هستند و ارزش‌های مردسالاری را حفظ کردند بیشتر از افراد بی‌اعتقاد بچه‌دار می‌شوند. در این گروه زنان تحصیلات کمتری دارند. فردگرایی کمتر دیده می شود. درصد زیادی از این افراد این ارزش‌های متعالی را نسل به نسل منتقل می کنند. تغییر یا مخالفت با ارزش‌های خانواده در آمار ناچیز است. در بیشتر موارد آدم‌ها به همان سیستم اعتقادی که با آن بزرگ شده اند معتقد می مانند. به همین دلیل است که انسانگرایی بدون دین محکوم به شکست است. اومانیستای بی خدا توی دنیای سال 2022 ولبک نه تنها محکوم به سکوتن، بلکه این انگم بهشون زده میشه که آدم های خسته کننده این. جنبش 1968 اروپا شبیه به انقلاب طرفدارای آتاتورک تو ترکیه ضد فرهنگ و ارزش های رایج اون دوره و سرشار از جوونی بود که تونست پیروز بشه، ولی خب بعدن خودش تبدیل شد به یه ساختار پیر و شکننده، درست مثل اومانیستای رمان تسلیم. ولبک می‌نویسه بن عباس مشکلی با ترقی‌خواها و غیر مسلمانایی که داشتن توی بقیه دنیا منقرض می‌شدن نداشت، چون قدرت رسانه‌ای خاصی نداشتن و از نظر بن عباس زامبیایی بودن که ساده لوحانه فکر می‌کردن مدافع حقوق اقشار ضعیفن، ولی در عمل به وسیله فرهنگ مسلمونا فلج شده بودن و حتی جرأت بحث کردن با مسلمونا رو هم نداشتن. راوی کتاب ولبک اسمش فرانسوا است. این آقای فرانسوا یه استاد ادبیات فرانسه میان ساله که تخصصش درباره داستانهای جوریس کارل ویسمانسه. ویسمانس یه کتاب داره به اسم بیراه که اینو سال 1884 نوشته و خب یه شاهکاره. کتاب داستان یه اشرافی فاسده که تمام زندگیش توی ظواهر خلاصه میشه و برای شاد بودن کارهای عجیبی میکنه، ولی این کارهای عجیبم براش خوشبختی خاصی نمیاره. ویسمانس بعد از نوشتن بیراه کاتولیک شد. تشابه بین فرانسوا و قهرمان ویسمانس کاملا واضحه. زندگی فرانسوا هم غرق ظواهره. خوندن، تماشای تلویزیون، سیگار کشیدن زیاد، نوشیدن شرابای ارزون و قرار گذاشتن با دخترای جوون دانشجو. برای او هم این زیاده روی ها بی‌معنی و خسته کننده شده. ادبیات دیگه جالب نیست و سکس سال به سال براش سخت‌تر میشه. فرانسوام شبیه همون کاری رو میکنه که ویسمانس کرد. ویسمانس یه کاتولیک معتقد شد، فرانسوام مسلمون شد. توی داستان تسلیم وقتی حکومت اسلامی بودجه برای نشر مجدد آثار ویسمانس در نظر میگیره، از فرانسوا میخوان که براش مقدمه بنویسه. به همین خاطر اون میشینه از اول همه ی آثار ویسمانس رو میخونه و تازه اینجاست که میفهمه سوژه اصلی ویسمانس خوشبختی بورژوازیه. خوشبختی که به طور دردناکی از دسترس یه مرد مجرد دوره. فرانسوا میفهمه که ویسمانس دنبال خوشبختی پیچیده‌ای نبوده، بلکه خیلی ساده میخواسته دوستاشو برای خوردن خوراک گوشت با سس خردل و یه گلاس شراب خوب دعوت کنه. بعد در حالی که دور اجاق نشستن و یه باد خنکی هم از برجکای کلیسای روبرو میومده، برندی بخورن و یه سیگاری بکشن. این خوشبختی کوچیک به طور دردناکی حتی از دسترس یه مرد مجرد متمول هم دور بود، چون خب یه همسر لازمه تا آشپزی کنه و مهمونی برگزار کنه و خونه رو سر سامون بده. بهایی که بابت این خوشبختی بورژوازی تو اوتوپیای اسلامی ولبک پرداخت میشه از بین رفتن استقلال زن هاست. شگفت انگیزه که چجوری ولبک تو این رمان بردگی خونگی زنها رو عادی و خوب جلوه میده. برای مثال توی اوایل رمان فرانسوا دو تا از دوست دخترای سابقش رو ملاقات میکنه که حالا زنهای موفق حدود 40 ساله شدن. این صحنه ها و گفتگوهاشون نشون میده که سن و عوارض مجرد بودن و تلاش برای پارتنر پیدا کردن برای زنها به مراتب سخت‌تر از مرداست و حتی داشتن یه جایگاه اجتماعی مناسب و شغلای مثل داروسازی و پخش شراب کافی نیست و خوشبختی اونا رو تامین نمی‌کنه. بعد توی رمان فرانسوا میره ملاقات یه همکار سابقش توی دانشگاه که بعد از اسلامی شدن دانشگاه‌ها مجبور شده بازنشست بشه. دیدن اون توی آشپزخونه با یه پیشبند کثیف در حالی که هی هم این طرف و اون طرف میرفته براش خیلی سخت بوده، به خصوص این که همکارش تا چند وقت پیش توی شرایطی کاملا متفاوت رئیس یه دپارتمان مهم بوده. توی فصل دیگه از کتاب فرانسوا توی قطار یه تاجر مسلمون رو میبینه که با استرس داره با تلفن حرف میزنه و معلوم اوضاع کاریش حسابی به هم ریخته، در حالی که دوتا همسر نوجوانش با خوشحالی دارن جدول حل میکنن. فرانسوا متوجه میشه تو رژیم اسلامی زنا یا حداقل زنهایی که اونقدر خوشگل و خوشندام هستن که مردای پولدار رو جذب کنن، انگار همیشه در کودکی زندگی میکنن. اول به عنوان کودک، بعد به عنوان مادر. چند سالی هم این وسط وظایف جنسی دارن و لباسای سکسی میپوشن و خب البته واضحه که در کل هیچ اختیاری هم از خودشون ندارن. توصیف ولبک از حکومت اسلامی با اینکه تخیلی و کارتونی به نظر میرسه، اما تصویر گسترده و کاملی به ما میده. از نظر اون اسلام نه تهدید برای زندگی شخصی آدماست و نه تنها ایدئولوژی باقی مونده که آدمها برای فرار از سیستم از کار افتاده غرب بهش پناه میبرند، بلکه ولبک حکومت اسلامی رو یه سیستم اعتقادی نشون میده که حتی آدمایی که انتخابای زیاد دیگه ای دارند رو هم میتونه به خودش جذب کنه. من هم توی عرفا به درک مشابهی رسیدم. هیچ کس نمیتونه همه چیز داشته باشه. همه ما یه چیزایی رو از دست میدیم تا در مقابل چیزای دیگه ای رو به دست بیاریم. بعد از اون روز عصر من دیگه روسری سرم نکردم. نمیتونم توضیح منطقی بدم، ولی حس میکردم که کار درستی نیست. همون روش قبلی خودم، یعنی روش آمریکایی رو به کار بردم که لبخند بزنم و خیلی به اطرافم توجه نکنم. آدم ها تو بیشتر مواقع همونطور که میشل ولبک روشنفکر فرانسوی گفته، به همون سیستم اعتقادی باور دارن که باش بزرگ شدن. بعد از چند بار رفت آمد به سایت باستانی، راننده تاکسی مورد اعتماد بالاخره روی خوش نشون داد و حرف زد، مخصوصا وقتی به خاطر تواناییش در تصادف نکردن با آبرای پیاده اونم تو آخرین لحظه تشویقش کردم. گفت این که چیزی نبود. تعریف کرد یه بار یه پیرمردی وسط خیابون آروم راه می‌رفته و وقتی اون برش بوق زده، پیرمرد وایساده همون وسط و خیلی خونسرد گفته فکر کن من درختم. راننده گفت آخه چه جوری میشه با این جور آدمو منطقی بود؟ بعد گفت وقتی تو عرفا رانندگی میکنه، قوانین راهنمایی رانندگی رو رعایت نمیکنه و به جاش با درک و حس خودش رانندگی میکنه، چون که درصد کسایی که با رعایت قوانین جون سالم به در بردن صفره. جلوی هتل پیاده شدم و رفتم تو. بارمند هتل گفت هنوز اینجا این؟ این بار لحنش دوستانه بود. گفتم البته کسی که میاد عرفا دیگه نمیتونه اینجا رو ترک کنه.
Güzelliğe açanlar özlediğini bulanlar aşkın meşki hatırlayıp yanıp külden doğanlar dağları aşıp geçerken bulutlara bakanlar uğrunda hayal kurarken sevişip sarılanlar haller yollar.
اپیزود هفتم پادکست یک پنجره رو به عنوان من روسری و ترکیه مدرن شنیدید و امیدوارم دوستش داشته باشید. همونطور که گفتم با خانم دریا بزاگلو روزنامه‌نگار و از اعضای انجمن همبستگی بین‌المللی کارگران ترکیه درباره این اپیزود گفتگویی کردم که ازتون دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
Bu metnin yazarı ABD'de doğmuş bir...
نویسنده این متن یه خانم ترکیه‌ایه که توی آمریکا به دنیا اومده. در واقع پدر مادرش مهاجرت میکنن آمریکا و خودش اونجا بزرگ میشه و حالا برگشته تا توی یه دانشگاه تو استانبول درس بده. همزمان هم برای مجله یادداشت مینویسه. ایشون توی این متن از تجربه شخصیش درباره برخورد مردم با پدیده حجاب میگه و اینکه برای مثال بعضی از راننده‌های تاکسی تو استانبول سعی می‌کردن این خانم رو قانع کنن که بهتر روسری سرش کنه. برای اولین سوال میخواستم بپرسم که این تصویر چقدر با واقعیت منطبقه؟ یعنی این که آیا ممکنه زنی که حجاب نداشته باشه یا حالا لباسی تنش کرده باشه که به نظر یه سری ممکنه مناسب نباشه با تذکر بقیه مردم مواجه بشه؟
استانبول gibi metropollerde kadınları başörtüsü takmaya ikna et.
در کلان شهرهایی مثل استانبول این اتفاق کمتر میفته.
بیشتر خانواده‌های سنتی و محافظه‌کار هم سعی می‌کنن دختراشون رو ترغیب کنن که با حجاب باشن و گاهی سختگیری هم می‌کنن. البته هیچ فشار حکومتی برای پوشیدن روسری تو ترکیه وجود نداره. اما به خصوص تو سال‌های اخیر دیده شده زن‌هایی که دامن‌های کوتاه یا شلوارک پوشیدن مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و بعضن حتی بهشون حمله شده.
AKP و اردوغان.
آیا با روی کار اومدن حزب عدالت و توسعه توی ترکیه و منظور دولت اردوغان تغییری توی قوانین مربوط به پوشش رخ داده و آیا روی کار اومدن این دولت باعث شده که مردم با حجاب‌تر یا چه می‌دونم بی حجاب‌تر بشن؟
قبل از حزب عدالت و توسعه بوروکراسی دولتی و نظامی حاکم در حق زنهای با حجاب تبعیض قائل می‌شد. مثلا کسایی که روسری سرشون می‌کردن تو دانشگاه پذیرفته نمی‌شدن و یا تو بعضی از ادارهای دولتی راهشون نمی‌دادن و یا حتی نمی‌تونستن نماینده مجلس بشن. بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه انتظار این بود که این محدودیت‌ها کمتر بشه. این فشارها و تبعیض‌ها ابزار مهمی برای تبلیغات سیاسی حزب عدالت و توسعه بود. بنابراین حزب عدالت و توسعه تو سالهای اولی که سر کار اومد چندان مایل نبود این موانع رو برطرف کنه. اما بالاخره احزاب مخالف تو مجلس پیشنهاد دادن این قوانین تبعیض‌آمیز حذف بشه. در نتیجه حزب عدالت و توسعه همین قوانین رو برداشت. با از بین رفتن این محدودیت‌ها زن‌های سنتی و محافظه‌کار بیشتر اومدن تو خیابون و تو عرصه عمومی مشارکت بیشتری پیدا کردن. قبل از اون به خاطر موانعی که وجود داشت زن‌های با حجاب زیاد سر کار نمی‌رفتن و از خدمات دولتی محروم بودن. با برداشته شدن این موانع استخدام زنای با حجاب و در کل حضورشون توی دانشگاه‌ها و جاهای دیگه بیشتر شد.
متنده بحثیدن بیر کونو داها وار.
یه مسئله دیگه که این خانم توی این متن اشاره می‌کنه اینه که یه روز وقتی که از یکی از این اماکن مذهبی خارج میشه و یادش میره روسریشو از سرش برداره، وقتی که توی شهر داشته میچرخیده، شهر عرفا، می‌بینه که برخورد مردم باهاش خیلی بهتر شده و مردم باهاش مهربون‌تر شدن. نمیشه گفت که دست کم توی شهرهای کوچیکتر ترکیه مردم تمایل دارن به اینکه آدما حجاب داشته باشن؟
ترکیه‌نین genel olarak
توی شهرهای ساحلی و کلان شهرهای ترکیه به طور کلی شیوه زندگی سکولار شهری متداول تر. شهرهای دیگه و به خصوص شهرهای کوچیکتر بیشتر محافظه‌کارن. عرفا هم یه شهر سنتی و مذهبیه. تو اینجور شهرها پیش میاد که با زنهای با حجاب با محبت بیشتری رفتار بشه که این البته یه وضعیت کلی نیست. محافظه کاری تو شهرهای کوچیک پدیده جامعه شناختیه که تو خیلی از نقاط جهان دیده میشه.
بیر سورمزدا عائله ایچی شدت الگوسو.
سوال بعدیم درباره پدیده خشونت خانگی و اتفاقیه که تازگی توی ترکیه رخ داد و دیدیم که توی اینستاگرام مردم شروع کردن به هشتگ زدن و یه دختری متاسفانه به قتل رسید. خواستم بپرسم که این پدیده خشونت خانگی توی ترکیه تا چه حدی شایعه؟
Türkiye'de kentleşme oranı artıyor. Kadınlar
همونطور که میدونین شهرنشینی تو ترکیه در حال افزایشه. زنها خواستار آزادی بیشتری هستن. اونا به جای اطاعت کردن از همسرها یا پارتنرهاشون به دنبال به دست آوردن حقوقشون هستن. برای مثال اینکه حق طلاق داشته باشن. مطالبات زنان برای آزادی فردی حتی تو محافل محافظه‌کار هم در حال افزایشه. از طرف دیگه حمایت از سلطه مردا تو جامعه ادامه داره. تضاد بین خواسته های زنها برای به دست آوردن هرچه بیشتر آزادی فردیشون از یک طرف و حاکمیت مردان با کمک حکومت از طرف دیگه چیزی که تو ترکیه امروز به وضوح دیده میشه. شاید به موازات بیشتر شدن این تضاد موارد خشونت علیه زنها و قتل‌های زنها بیشتر هم شده باشه. اما مسئله‌ای که نمیشه انکارش کرد اینه که زنها یعنی حتی زنهای با حجاب هم آزادی بیشتری میخوان و از حقوقشون نمیگذرن.
ممنونم و سوال آخرم اینه که فکر میکنین که ترکیه داره به چه سمتی پیش میره؟ یعنی که اسلامگرایی دولت اردوغان آیا داره ترکیه رو به سمت حکومت اسلامی نزدیکتر میکنه؟ و اینکه آیا مردم ترکیه اصلا موافق یه چنین چیزی هستن؟ اینکه قوانینشون کاملا بر اساس شریعت و اسلام باشه؟ پیش بینی خودتون اینه که توی آینده چه اتفاقی توی ترکیه میفته؟
ترکیه‌ده toplumun büyük çoğunluğunun şeriat talebi yoktur.
میشه گفت تو ترکیه بیشتر آدم‌ها موافق حکومت کردن دین و شریعت نیستن. حتی حزب عدالت و توسعه هم خواستش شریعت نیست. ولی مثل تمام رژیم‌های فاشیستی، رژیم اردوغان هم از دین استفاده می‌کنه و به وسیله دین استثمار می‌کنه. اینکه بخوایم تناقضای اجتماعی که تو ترکیه وجود داره رو فقط با خطکش لایک بودن و اسلامگرایی نگاه کنیم بی نهایت کار اشتباهیه و تقلیل دادن موضوعه. اردوغان یه رهبر بسیار عملگرا و فرصت طلبه که تمام دلنگرانیش موندن تو قدرته. اتفاقات داخل و خارج کشور به حرفای اردوغان جهت میده. زمانی که لازم باشه طرفدار دینه و زمانی هم که لازم باشه طرفدار لایک هاست. در آن واحد در هر دو مورد موضع‌های متفاوت میگیره و حرفای متناقض میزنه. درسته که خودش از یه ریشه مذهبی و محافظه کار اومده، اما برای حفظ قدرتش هر لباسی رو که لازم باشه تنش میکنه. تو ترکیه روی کار باقی موندن این رژیم فاشیستی بستگی به توسعه روابط خارجیش داره. از طرفی مثل حکومت ایران که توی منطقه گروه‌های شیعه رو تقویت می‌کنه، حزب عدالت و توسعه هم بیشتر از 100,000 نفر جهادی و نظامی و غیره رو تغذیه و حمایت می‌کنه و توی کشورهایی که هنوز جنگ داخلی ادامه داره، متحد برخی از گروه‌های اونجاست. دل رژیم هنوز به پیروزی سیاست‌های نظامی منطقه‌ایش خوشه. رویای امپریالیست شدن و تبدیل به قدرت برتر شدن در منطقه یا حرفایی که بر پایه اسلامگرایی و ترک بودن و احیای امپراتوری عثمانی زده میشه بر همین اساسه. اما باید دید جامعه ترکیه چقدر میتونه در برابر فشار و بحران اقتصادی دوام بیاره. به نظر میرسه همه چیز به سمت بدتر شدن میره. البته هیچ کس نمیتونه آینده رو به صورت دقیق پیش بینی کنه که چه اتفاقی میفته. اما با تمام فشاری که از طرف حکومت تو ترکیه وجود داره، زنها دارن مبارزه جسورانه رو پیش میبرن. و در تمامی مبارزات، زنها همیشه در صف اول ایستادن.
تشکر میکنم از خانم بزاگلو به خاطر این گفتگو. اما همونجور که تو ابتدای این قسمتم گفتم، گفتگویی کردم با خانم فاطمه مسعودیان درباره ماجرای قتلی که توی ترکیه اتفاق افتاد و جریان اینکه خانم‌ها بعدش شروع کردن به اشتراک گذاشتن عکس‌های سیاه و سفیدشون توی اینستاگرام. فاطمه ماجرا رو به صورت کامل برای ما توضیح داده.
میخوام براتون توضیح بدم دلیل اینکه چالش عکس سیاه و سفید در هفته‌های گذشته در اینستاگرام به راه افتاد دلیلش چی بود. احتمالا یه روز از صبح از خواب بیدار شدید، عکسای زیاد سیاه‌سفیدی رو دیدید که زنها توی اینستاگرامشون پست کرده بودن و روال به این صورت بود که شما یک پیغام خصوصی دریافت میکردید از طرف یکی از دوستاتون و شما رو دعوت میکرد با هشتگ چلنج اکسپتد به کارزار حمایت زنان از زنان بپیوندید. و من دیدم که کسای زیادی که این پستو گذاشته بودن علت اصلی ماجرا رو نمیدونستن. علت اصلی ماجرا به قتل پینار در ترکیه برمیگشت. در 26 تیر ماه پینار در یکی از شهرهای ترکیه در واقع روبوده میشه و 31 تیر ماه جسد اون رو پیدا میکنن، در پی قاتل به مردی میرسن که پینار باش برکاب کرده بوده و پینار میفهمه که مردی که باش دوست متأهله و میخواد از این رابطه بیاد بیرون. اون مرد قبول نمیکنه و در پی دعواهایی که با هم داشتن در نهایت پینار رو میکشه و یک زنکشی دیگه اتفاق میفته. در پی این قتل فعالین زن در ترکیه هم از مرد و زن به خیابون‌ها اومدن و صدای اعتراض خودشون رو دوباره بلند کردن و همراه با این اعتراض زنهای زیادی در ترکیه شروع کردن عکسای سیاه‌سفید خودشون رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشتن با یه هشتگی راجع به استانبول و با هشتگ چالنج اکسپتد. سلبریتی های زیادی به این هشتگ پیوستن و هشتگ هم رسید به ایران. همینطور که میبینید فمینیسم در واقع یه نخی هستش که زنهای دنیا رو به هم وصل میکنه و بار دیگه زنها این بار در برابر خشونتی که ابراز شده بود اعتراض کردن. این اعتراضات طوری بلند شد که خب به ایران رسید. ما هم از لحاظ فرهنگی دینی اشتراکات زیادی با ترکیه داریم. خب خیلی طبیعی بود و منطقی بود که زنها در ایران همه این چالش بپیوندن و ماجرای این کلن کارزار به این ترتیب بود. این یه چالشیه که زنها بارها و بارها برای رسوندن صدای اعتراضی خودشون استفاده کردن. در ترکیه هم این صدا به گوش اردوغان رسید. اردوغان در یک مصاحبه مطبوعاتی اذعان کرد که ما قاتل پینار رو به اشد مجازات میرسونیم و حمایت میکنیم از نفی خشونت علیه زنان و اینکه حرف اصلی مخالفا در ترکیه این بود که دولت نباید از کنوانسیون خارج بشه، از کنوانسیون استانبول که مفهوم اصلیش همین حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی و غیرخانگی و سایر قوانین حمایتی که از زنان داره. و خب در همون موقع یک سری تصاویری در اینستاگرام و شبکه‌های مجازی به نمایش در اومد که همزمان با موضع‌گیری اردوغان پلیس ترکیه اجتماعات اعتراضی زنان رو به هم زد و به خشونت کشید. در هر صورت این ماجرای اصلی بود که این کارزار را افتاده و من فکر میکنم این بد نیست که گوشه ذهن ما باشه، اینکه ما هر کدوم عکسای خودمون رو با هر شکلی با هر لباسی که دوست داشتیم گذاشتیم، این همون همبستگی و سیسترهودیه که شاید ما نیاز داریم برای به ثمر رسیدن آرمان هامون در راه برابری و آزادی پیش بگیریم. Sevgi arayanlar vazgeçmeyip savaşırken bekleyip kavuşanlar Uçuk bire yol alırken sevgi arayanlar vazgeçmeyip savaşırken bekleyip kavuşanlar.
مطالب تکمیلی این اپیزود رو میتونید توی کانال تلگرام پادکستمون به آدرس یک پنجره پادکست بشنوید. ما خیلی خوشحال میشیم نظر شما رو نسبت به پادکستمون بدونیم. اگه هر نظر یا انتقادی به پادکست ما دارید یا دوست دارید که با ما همکاری کنید، میتونید ما رو توی توییتر پیدا کنید یا به همون به آدرس یک پنجره پادکست @gmail.com ایمیل بزنید. ما برای تولید هر قسمت پادکست وقت و انرژی زیادی میذاریم و سعی میکنیم یه کار حرفه‌ای و درست رو براتون آماده کنیم. اگه پادکست ما رو دوست دارید، لطفاً اون رو به دوستاتون معرفی کنید و بهشون یاد بدید چجوری میتونن ما رو بشنون. یک پنجره رو میتونید از طریق همه پلتفرم‌های پخش پادکست بشنوید. توی سایت و اپ‌های ایرانی هم ما توی سایت و اپ نوار و همچنین توی سایت و اپ ناملیک هستیم و میتونید اونجا ما رو پیدا کنید. در پایان این قسمت جا داره تشکر کنم از آقای مصطفی اکبری که توی انتخاب موسیقی این کار به فرشید کمک کرد و ممنونیم از همه شما که شنونده پادکست ما هستید.